الدین. خب بس در این بود که کدام یکی از احکام وضعیه مجعولن به جعل شرعی. از شد که مرحوم آقای آخوند احکام وضعیه را به سه بخش تقسیم کرده. بخش اول احکام وضعیه ایست که به راستی مجعولن به جعل شرعی، همانند احکام تکلیفیه، همانطوری که وجوب و حرمت استحباب کراهت مجعولند، همینطور بخشی از احکام وضعیه از قبیل ولایت، قضاوت، حکومت و امثال اینها نیابت و شاید طهارت و نجاست به حسب اونچه که بعداً به عرض خواهد رسید، اینها نیز اعتباراتی هستند که مستقیماً جعل شده اند و منها زوجیت، ملکیت و نظائر اینهاست. هر شد که انصاف این است که این فرمایش قابل قبول، پس نحو اول از سنحوی که آقای آخون فرموده خودشون مستقلن مجعولند، یعنی شارع مقدس اعتبار میکنه زوجیت را با خوندن عقد زواج، بینونت را با خوندن صیغه طلاق، ملکیت را با معاطات یا مثلا صیغه بعت و اشتریت و هکذا. در جعل حکومت و جعل ولایت و نظائر اینها، ولی جناب شیخ انصاری قدس الله نفسه میگویند حتی این قسم منتزع است از احکام تکلیفیه، یعنی ملکیت منتزع است از جواز تصرف. کسی که حق داره در مالی تصرف کند و شرعاً برای او مباح تصرف، از اباحه تصرف انتزاع میکنیم مالکیت شخص متصرف را، یا از اباحه تمتع به زن و وجوب انفاق بر زن انتزاع میکنیم زوجیت را، و یا از وجوب اطاعت شخص انتزاع می کنیم جعل امارت را، و یا از نفوذ و لزوم عمل به قول قاضی انتزاع می کنیم جعل حکومت و قضاوت را. این فرمایش به حسب عالم ثبوت، فرمایش شیخ به حسب عالم ثبوت امر ممکن است. ممکنه به راستی اون چه مجعول باشد ابتداءً همان احکام تکلیفیه باشه نه احکام وضعی. اما به حسب عالم اثبات و ظهور ادله امر به عکس، زیرا اینکه ما میبینیم امام فرمود انی جعلته حاکما، یا در مورد حجت فرمود هم حجتی علیکم، یا در صیغه های ملک و زوجیت و طلاق انشاء میکنه ملکیت را ابتداعا، میگه ملکتک الدار، یا ذبحتک نفسی. در عالم اثبات اون چه انشاء می شود ابتداعا و شارع مقدس هم این انشاء را امضا کرده است، او ابتداعا خود این احکامند، یعنی ملکیت، زوجیت، حکومت و قضاوت و بینونت، براستی خود اینها در مقام اثبات انشاء می شوند، نه اینکه حکم تکلیفی انشاء شد و بعد از او انتزاع ملکیت شده باشه. والذی یشهد لذلک، اینکه ما گاهی میبینیم ملکیت هست اما جواز تصرف نیست، مثل صغیر یا سفیه که مالک مالند یا شخص محجور علیه، مالک مال هست اما حق تصرف نداره، یا اینکه زوجه ناشزه زوجه است اما وجوب انفاق نداره، یا زوجه صغیره قبل از بلوغ زوجه هست اما جواز تمتع نداره. بنابراین استاد الفقها ها عرض می کنیم که این چنین نیست که هر جا جواز تمتع بود زوجیت انتزاع بشه، به حیثی که لولا الجواز تکلیفی حکم وضعی که زوجیت است نباشه. ولذا همانطور که مرحوم آقای آخوند میگویند، خود این احکام وضعی ابتداعا منشآتند که به سیق خاص یا به افعال مثل معاتات اعتبار به انشاء میشوند. پس نوع اول درست است و ما هم به تبع مرحوم آخوند ملتزم به جعل استقلالی این گونه احکام وضعیه خواهیم شد. اما قسم دوم، عرض شد دیروز که آقای آخوند میگویند بخش دوم از احکام وضعی آن احکامی هستند که منتزعند از احکام تکلیفیه، از قبیل شرطیت واجب یا جزئیت یا مانعیت و یا رافعیت. مثلا میگیم که حدث قاطع صلات است، یا رکوع و سجود جزء صلاتند، و طهارت عن الحدث و الخبث و هاکذا الاستقبال شرط صلاتند. اینها چطوره؟ آقای آخوند می‌فرمان این قسم از تکالیف مجعول به تبعند، در شریعت جعل شده است اما به تبع حکم وضعی، به حکم تکلیفی. چرا؟ زیرا شارع مقدس به یک پیکره‌ای که مرکب است از سلسله‌ای از اجزاء و شرائط هم کرده، به نماز که پیکره مرکب از اصوات و افعال است، به نهج خاصی که اولها تکبیر و آخرها تسلیم هم فرموده. ناگزیر وقتی امر به یک پیکره مرکبی شد و سلسله از قیود تقیدشون در این مرکب دخیل بود، همانند استقبال و طهارت، اینجاست که ناگزیر انتظاع می کنیم از امر به این اجزا جزئیت را و از امر به قیودی که خودشون خارجند و تقیدشون دخیله انتظاع می کنیم شرطیت را، و از دخالت اعدام برخی از امور مثل عدم استدبار، عدم بکای بلند، عدم قهقه انتزاع مانعیت می کنیم. پس در این قسم دوم اون چی که مجعول است ابتداءً وجوبی است که متعلق به یک پیکره مرکبی شده، از وجوب متعلق به پیکره مرکب نسبت به اون چه که تقیدش دخیل است انتزاع شرطیت می کنیم، نسبت به اون چه که ذات او دخیل است انتزاع جزئیت می کنیم، و نسبت به اون چه که عدمش دخیل در مکلف به است انتزاع مانعیت می کنیم، و نسبت به اون چه که قطع می کنه هیئت اتصالی را انتزاع قاطعیت می کنیم. پس میگیم این چهار عنوان، یعنی جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت، میگیم این چهار عنوان هم مجعولند به تبع امر تکلیفی به یک مرکب. پس درست است که بگوییم این عناوین مجعولند، منتها به تبع حکم تکلیفی. می توان گفت جعل الشارع فاتحه جزءا للصلاة و جعل الله الطهارة شرطا للصلاة الى غیر ذلک. نوع سومی که مرحوم آخوند می‌فرمایند که شرط یا مانع یا رافع از اصل تکلیف، اینها میگویند نه مجعول بالاستقلالند و نه مجعول به تبع. بیان ذالک، مثلا فرض کنید دلوک شمس برای وجوب صلات. آقای آخوند میگوید این دلوک شمس برای صلات نه به عنوان سبب و شرط نه مجعول بالاستقلال است و نه مجعول به تبع. چرا؟ میگویند برای اینکه این امور که دخی موجب می شود شارع مقدس حکم به وجوب صلات کند، اولا برخی از این امور بعد از حصول امر انتزاع می شود، یعنی بعد از اینکه شارع مقدس بعد از دلوک شمس امر می کند به صلات، ما از امر شارع می فهمیم که دلوک سببیت داشته. و اگر بنا شد که شیئی به راستی سبب برای تکلیف باشد، این باید بر مسبب متقدم باشه، در حالی که سببیت دلوک متأخر است در مقام انتزاع از وجوب صلات بعد الدلوک. و به عبارت ثالثه می فرمایند که شیئی که تابع است و مجعول به تبع است، اول باید مطبوع جعل شود تا پس از جعل مطبوع بگوییم تابع به تبع مجعول اول جعل شده، مثل اون چه که در جزئیت صلات و شرطیت صلات گفتیم. اما در قسم ثالث این گونه امور که شرط خود تکلیفند یا سبب خود حکمند، اینها در واقع متأخرند از تکلیف. چیزی که متأخر از تکلیف نمیتواند که بگیم این مجعول به تبع تکلیفه. مثلا دلوک، ما بعد از این که مولا امر میکنه به وجوب صلات، میفهمیم دلوک شرط یا سبب برای امر بوده. پس چیزی که سبب برای امر شده کیف یعقل که منتزع از امر متأخر باشه؟ یا چیزی که رافع تکلیفه کیف یعقل که بعد از تکلیف به تبع تکلیف مجعول و به تبع مجعول باشه؟ لذا میگویند اموری که قبل از تکلیف دخیل در تکلیفند، همانند استطاعت یا همانند دلوک یا همانند بلوغ، اینها غیر ممکن است که مجعول به تبع یا مجعول بالاستقلال باشند. یعنی شارع مقدس جعل کرده باشد بلوغ را به عنوان شرط تکلیف، نه مجعول به تبع است و نه مجعول بالاستقلال. برای اینکه اگر مجعول بالاستقلال باشد، ما میدانیم که شارع مقدس جعل سببیت یا جعل شرطیت در این گونه امور نکرده، و اگر مجعول به تبع باشند تا قبل از حدوث تکلیف سببیت و همچنین رافعیتی در کار نیست، و اگر نبود چگونه است که میگیم اینها شرط حدوث تکلیفند با اینکه تکلیف متأخر از این شروط و اسبابه؟ این بیان مرحوم آخوند در نحو سوم که در عبارت آخوند نحو اول اینها را آورده، ما آوردیم به عنوان سوم قرار دادیم. خب استاد خویی در این قسم با مرحوم آخوند مخالفتی دارند. میگویند اون چی که شرط و قید برای اصل جعل تکلیفه، آره اینها نه مجعول مستقلند و نه مجعول به تبع، اما اون چی که شرط و قید برای موضوع تکلیف است مجعول به تبعه. همانند قید و شرط متعلق تکلیف که مکلفون به بود. خب عنایت کنید، نکته جالبه، یه بررسی دقیقی نیاز داره. برای تحقیق فرمایش استاد یه مقدمه کوتاهی به عرض برسانم، بعد وارد بحث بشیم، وارد نتیجه مطلب ایشون بشیم. اون مقدمه آن است که متعلق تکلیف گاهی مطلق است گاهی مقید. مثلا متعلق صیام نسبت به طهارت از غیر غسل، غیر جنابت، متعلق صیام، متعلق امر به صیام نسبت به طهارت حدثیه اصغر مطلق است، اما متعلق امر به صلات خیر مقید به طهارت. پس گاهی یک متعلق تکلیفی حصه خاصی از یک طبیعت و گاهی مطلق طبیعی اون طبیعت است. مثلا گاهی متعلق امر به اکرام مطلق اکرامه، گاهی اکرام به ضیافت یا اکرام به اطعام یا اکرام به سلام. پس متعلق تکلیف گاه مطلق است و گاه مقید، و یا بالاضافه به یک قید خاص مثل حدث اصغر گاه مطلق است کسیان و گاه مقیده. این همین مطلب در موضوع تکلیف هم هست، یعنی در شخص مأمور. گاه مأمور مطلق است مثل مأمور به صلات. هر مسلمانی مأمور به صلاته، ولی گاه مقید است مثل حج. حج مطلق مسلمان مأمور به آن نیست، بلکه مسلمان مستطیع مأمور به حج. اکنون که این مقدمه روشن شد، استاد میگویند هر گونه قیدی در متعلق تکلیف یا در موضوع مکلف، موضوعی که مکلف است، هر گونه قیدی ناگزیر در متعلق امر تقیید شده و با تقیید میتوان گفت مجعول به تبع است. پس میگوییم همون طوری که در صلات استقبال و طهارت به عنوان شرط مجعول به طبع است، همچنین وقت و استطاعت هم برای مکلف و برای شخص مأمور که موضوع تکلیفند قید هست و مجعول به تبع. پس فرقی جناب آقای آخون نمی کنه بین قیودی که قید متعلقند که تصریح کردید مجعول به تبعند و بین قیودی که قیود موضوعند و مکلفند مثل استطاعت در حج، مثل وجود دلوک در صلات، اینها نیز شرطند و مجعول به تبعند. آری، اون چه که شرط اصل جعل تکلیفه، او مجعول به تبع نیست. چرا؟ چون جعل تکلیف منوط به اراده مولاست، اراده مولا هم منبعث است از لحاظ مصالح و مفاسد و ملاکاتی که در احکام، اون اموری که دخیل در جعل تکلیفند حق با شماست، پیوسته متقدم بر تکلیف و بر اعتبارند، لذا جای انتظار از تکلیف مجعولی که متأخر است ابدا نداره. فبذالک ظهر، این که قسم اول از مزعیات مجعول مستقلن، قسم دوم از تکالیف وضعیه، احکام وضعیه مجعول به تبعند بلا فرق بین قیود مکلف به و یا قیود مکلف. قسم ثالث نه مجعول مستقلن و نه مجعول به تبع، و آنها اسباب و شرائط اصل جعل تکلیف، نه مجعول و شرائط مجعول. انشاءالله نکته روشن شده باشه. استاد اینا در ضمن 3-4 جلسه گفتن، من تلخیص کردم که انشاءالله در ذهنتون بهتر بمانه.